در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 18 بهمن ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با 7 ماه فوریه سال 2020 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما به همه شما که با ما همراه شدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و در صفحه نخست همکارانی که همراهی خواهند کرد با من و شما، حمید فاطمی است با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت خارجه کانادا روز چهارشنبه بار دیگر از ایران خواست جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را فوراً برای بررسی به فرانسه تحویل دهد. فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا در گفتگوی با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف بر این موضوع تاکید کرده که جعبه‌های سیاه می‌تواند به کمک فرانسه به سرعت رمزگشایی شود تا زوایای مبهم ماجرا روشن گردد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ماه گذشته گفته بود فرانسه یکی از معدود کشورهایی است که توانایی رمزگشایی جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده را دارد. در هفته‌های گذشته با وجود درخواست‌های مکرر اوکراین و کانادا، جمهوری اسلامی از تحویل جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده به این کشورها خودداری کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه از 1021 روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات خبر داد. به گفته گزارشگران بدون مرز، این روزنامه‌نگاران به دلیل مطالبی که در مورد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی منتشر کرده بودند، احضار شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید هیچ کدام از این روزنامه‌نگاران بازداشت نشدند، اما هر لحظه امکان بازداشت آنها وجود دارد. این نهاد بین‌المللی می‌افزاید پس از تظاهرات در اعتراض به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی فشار و تهدید بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را بیشتر کردند و انتشار اطلاعات متفاوت با مواضع رسمی در رسانه‌ها ممنوع شد. سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک پدافند سپاه پاسداران 176 کشته بر جای گذاشت. ایران بعد از 3 روز پنهانکاری سرانجام پذیرفت که علت سقوط هواپیما شلیک سامانه دفاع هوایی سپاه پاسداران بوده است. مسئولین پزشکی عراق و فعالان سیاسی این کشور میگویند روز چهارشنبه در جریان حملات هواداران مقتدی صدر به تظاهر کنندگان ضد دولتی در شهر نجف، حداقل 8 تن از تظاهر کنندگان کشته و 52 نفر زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، این درگیری‌های خشونت‌آمیز نشان دهنده بروز اختلاف بین معترضان و مقتدی صدر است. او که ابتدا از این اعتراضات حمایت می‌کرد، در پی انتصاب محمد علاوی به سمت نخست وزیری عراق حمایت از اعتراض‌ها را متوقف کرده و با اقلیت حاکم بر کشور همسو شده است. در این حال محمد علاوی با اشاره به حملات هواداران مقتدی صدر به معترضان دولتی تهدید کرد که اگر وضع این گونه پیش برود او نخواهد توانست به کارش به عنوان نخست وزیر ادامه دهد. معترضین به بیکاری و فساد دولتی نخست وزیری محمد توفیق علاوی را رد کردند. در 5 ماهی که از اعتراضات در عراق می‌گذرد، حداقل 500 نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. در ایران 3 زن معترض به حجاب اجباری در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران جمعاً به بیش از 31 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این حکم که امیر رئیسیان وکیل این زنان روز چهارشنبه منتشر کرد، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هر یک به 9 سال و 7 ماه و مژگان کشاورز به 12 سال و 7 ماه زندان محکوم شدند که بنابر قانون تجمیع احکام برای هر یک از این افراد حکم 5 سال و نیم زندان قابل اجراست. تابستان امسال یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی و همچنین مژگان کشاورز پس از انتشار ویدئویی از آنها که به مناسبت روز جهانی زن بدون روسری در حال توزیع گل بین مسافران متروی تهران بودند، بازداشت شدند. اتهام آنان اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق بی‌حجابی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی در عمل از برجام عدول نکرده است.
دومی که در حرفاش به چشم میخوره این است که با وجود برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات اتمیش، جمهوری اسلامی بعد از گام پنجم تا به حال تخلف تازه‌ای نکرده.
به دنبال سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با آتش مشکای سپاه، اکنون 76% از کانادایی ها از تحریم ایران حمایت می کنند.
خیلی طبیعیه و نباید این رو بخشی از تبلیغات و پروپاگاندای غرب تلقی کرد، بلکه نتیجه طبیعی اتفاقات و رفتار حکومت ایران و رفتار متقابلش در نزد سایر دولت ها بوده که اکنون در افکار عمومی مردم کانادا منعکس شد.
با افزایش مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جدید در چین، نگرانی در میان ایرانیان نیز هر لحظه بالاتر می‌گیرد.
در درجه اول این رو متذکر بشیم که دولت جمهوری اسلامی از ویروس کرونا بسیار خطرناک تر. در همین یک ماه و نیم اخیر میزان کشته‌ای که دولت جمهوری اسلامی از مردم ایران جان کرده به مراتب از تعداد کشتاری که ویروس کرونا کرده بیشتر است.
رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای داوطلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سردی فضای مردمی برای شرکت در انتخابات.
وقتی در نهایت یک نفر و یک جریان تصمیم میگیره، جامعه به این نتیجه میرسه که چرا کار بیهوده بکنه و رأی بده که بعداً با همین رأی او رو بیشتر سرکوب میکنن و با همین رأی جلوی آزادی و امنیت او میستن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران از تعهدات خود دوباره عدول نکرده است. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی یا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفته است که از ماه گذشته که ایران اعلام کرد تمامی تعهداتش را در قبال توافق هسته‌ای سال 2015، 5 سال پیش، نقض خواهد کرد، در عمل از محدودیت‌های برجام عدول نکرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
هدف از سفر دبیرکل آژانس به آمریکا اعلام خبر تازه‌ای نبوده. او میدونه که آمریکایی‌ها بزرگترین تامین کننده مالی آژانس به شمار میرن و بعد از انتخاب شدن آقای گروسی به عنوان دبیرکل، لازم بود با کسی که تامین مالی آژانس رو میکنه، به خصوص قسمت اعظم هزینه‌های بازرسی از ایران رو پرداخت میکنه، هم آشنایی با مقامات آمریکایی نزدیک صورت بگیره و هم گزارشی از انجام کار به اونها داده بشه. اون چیزی که از حرفای آقای گروسی میشه بیشتر درک کرد این است که تاکید بکنه بازرسی‌ها حداقل از نظر اروپایی ها همچنان ضروری. نکته دومی که در حرفاش به چشم میخوره این است که با وجود برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات اتمیش، جمهوری اسلامی بعد از گام پنجم تا به حال تخلف تازه‌ای نکرده. در گام پنجم جمهوری اسلامی ضمن اینکه اعلام کرد همه موانع عملیاتی برنامه توسعه اتمی رو برداشته، من جمله تاکید کرد که دیگه حالا ما محدودیت شمار سانتریفیوژهایی که مورد استفاده قرار میدیم رو هم نمیپذیریم. ولی مطابق اونچه که آقای گروسی میگه، ضمن تایید تخلفات ایران از برجام تاکید میکنه که بعد از قدم پنجم تا به حال تخلف تازه‌ای صورت نگرفته. معنیش این است که تعداد سانتریفیوژهایی که جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی به کار گرفته افزایش پیدا نکرده.
آقای تقی‌زاده، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین تصریح کرده که ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا ادامه میده، اما نه در سطح بالاتری که باعث صدور اخطارهای تازه‌ای بشه. از دیدگاه شما مکانیزم حل اختلافی رو که سه کشور اروپایی به راه انداختن با ادامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالای ایران مخالفتی نداره؟ نمیتونه اون رو تشدید کنه؟
اجازه بدید که اول من به موضوعی که اول مورد اشاره قرار دادید و در ایران ممکنه به علت ترجمه ناقص یا متفاوت حرف آقای گروسی نوع ابهام ایجاد بکنه توضیح بدم. درسته در حرفی که آقای گروسی زده گفته شده که غنی‌سازی با غلظت بالا، ولی توضیح نداده که درصد غلظت با اون چی که پیشتر ایران مجاز به غنی‌سازی بود تفاوت چندانی نمی‌کنه. در گذشته ایران 3.7% غنی‌سازی اورانیوم دهم میکرد، در حالی که حالا اون چی که عمل میکنه 4.2%. فاصله بسیار اندکی است. اگر منظور آقای گروسی این بود و گفته میشد که ایران مثلا مبادرت به غنی‌سازی با غلظت 20% کرده، چون نیمی از راه زمانی رسیدن به غلظت نظامی طی شده بود، این حساسیت درست میکرد. ولی هم جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کرده در این افزایش غلظت و هم اتحادیه اروپا و اروپایی های عضو گروه ناظر بر اجرای برجام صبوری بیشتری به خرج دادن، به این علت که گفته میشه حالا با این غلظت کم همچنان فاصله ایران با غلظت نظامی و دسترسی به بمب اتمی به همون ترتیبی که پیشتر بود.
آقای تقی‌زاده، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 4 بهمن در بیانیه از تمدید بازه زمانی مکانیزم حل اختلاف در توافق هسته‌ای با ایران، همون برجام، خبر داد.
در مورد بردن پرونده ایران به شورای امنیت سه کشور اروپایی توافق کردند، ولی زمان اون تعیین نشده. به نظر میرسه که آقای بورل که از دوشنبه در تهران به سر میبرد، هم ملاقاتی با روحانی کرد هم با ظریف، راهی پیدا کرده برای ادامه گفتگوها، و به نظر من این راه در نتیجه اعلام چراغ سبزی است که جمهوری اسلامی به اونها نشون داده، یا برای نزدیکتر شدن به دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، یا به هر حال با نوعی حسنیت. ولی آقای بورل دو کشور باقی مانده عضو گروه ناظر بر اجرای برجام و همینطور بریتانیا رو قانع کرده که فعلا ضمن اعلام فعال شدن مکانیزم ماشه از رفتن پرونده ایران به شورای امنیت خودداری بکنن تا تکلیف دور بعدی گفتگوهایی که آقای ظریف در بروکسل طی روزهای آینده به دعوت بورل خواهد داشت روشن بشه.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، میشنیدیم. بریم به سراغ بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در اتریش، که در همین رابطه با رادیو فردا گفتگو کرده.
این واقعیت که آقای گروسی این موضوع رو خودش رأساً مطرح میکنه، نشان از آن دارد که آقای گروسی کوششش بر این متمرکز است که فضا رو آرامش بده. اگر که ایران از پروتکل الحاقی بره بیرون، معنیش اینه که اجازه بازرسی های گسترده و سرزده به آژانس رو نخواهد داد. خب این یک اقدام جدی خواهد بود از طرف آژانس، ارزیابیش از طرف آژانس، و طبیعتاً غربی ها، اروپایی ها، یک به اقنان یک اقدام جدی تلقی میشه. ولی خب دولت جمهوری اسلامی تا کنون به همچی کاری دست نزده. تهدید کردند که اگر روند به این ترتیب ادامه پیدا کنن، حتی نه تنها از پروتکل الحاقی بلکه از NPT هم خارج بشن، اما هنوز اقدامی در این جهت نکردند. و دوباره برمیگردیم این که واقعا این تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده من تا چه حد مؤثره در این که فاصله ایران را از داشتن مواد کافی برای ساختن یک بمب رو کوتاه بکنه. به نظر میاد که اقداماتی کردن تا کنون اثرات اساسی در جهت کوتاه کردن این زمان نداشته. از این نقطه از نظرم هست که آقای گروسی در واقع با این لحن دیپلماتیک رو پیش گرفته و کوشش بکنه که فضا رو ملایم بکند.
رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، در سفرش به آمریکا گفته است که از ماه گذشته که ایران اعلام کرد تمامی تعهداتش در قبال توافق هسته‌ای سال 2015 را نقض خواهد کرد، در عمل از محدودیت‌های برجام عدول نکرده است. نخست، همان گونه که شنیدید، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگویی داشتیم باهاش، و اکنون از بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در اتریش، در این باره شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این بامداد، لحظات یا دقایق آغازین بامداد آدینه همراه ما هستید و بشنوید که به دنبال سرنگون شدن هواپیمای خطوط بین المللی اوکراین به وسیله موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران که به کشته شدن 176 سرنشین و خدمه آن منتهی شد، اکنون یک نظرسنجی حاکی از حمایت 76% از مردم کانادا از اعمال تحریم بر ایران است. علی ماموری، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
معمولا نظرسنجی هایی که صورت میگیره در شرایطی هستش که در قالب یک گفتمان سیاسی مشخص و با اهداف سیاسی مشخصی شکل میگیره. این هم همراه هست با مجموعه از تلاش ها که الان در کانادا و برخی دیگر از کشورهای غربی در خصوص هواپیمای اوکراینی در جریان هستش. از یک طرف مشاهده اصرار جدی این کشورها مبنی بر برخورداری از اطلاعات جعبه سیاه و یا در اختیار گرفتن خود جعبه سیاه هستیم که ایران تاکنون نه خود جعبه رو حاضر شده که در اختیار اونها بذاره، در اختیار کشورهایی که قربانی داشتن در این هواپیما، و نه اونها رو به همکاری مستقیم دعوت کرده که اونها هم به شکل کامل در جریان امور باشن، و نه خودش تونسته یا نخواسته اطلاعات کامل رو در بیاره و در اختیار اونها بذاره. از این جهت فشارهای بین‌المللی علیه ایران در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی به شدت در جریان هست. در این راستا این نظرسنجی هم الان شکل گرفته و منتشر شده که وضعیت عمومی جامعه کانادایی رو که قربانیان زیادی رو هم در این هواپیما داشتن و به طور طبیعی ممکنه خشمگین هم باشن رو انعکاس بده.
آقای ماموری، با وجود گذشت یک ماه به نظر میرسه که تقابل با این اقدام ایران بالاتر میره و به ویژه افکار عمومی و حتی نظرات دولت‌ها به دلیل عدم ارسال جعبه یا جعبه‌های سیاه که گفته میشه دو تا هستن به کشوری توانا برای بازخوانی اون اوج میگیره. چرا ایران نقطه پایانی بر این نمیگذاره، به ویژه که توانایی خانش جعبه سیاه رو نداره و خودش هم مسئول مستقیم سرنگونی این هواپیماست؟ تحلیل و دیدگاه شما در این باره چه هست؟
به نظر میرسه این مسئله بیشتر ارتباط به نگرانی‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران داره تا اینکه واقعا جنبه ناتوانی و عدم امکان وجود داشته باشه. جعبه سیاه به طور طبیعی توضیحات کاملی رو میتونه در خصوص این ماجرا ارائه بده و جزئیاتی رو ممکنه برملا بکنه که به نفع وضعیت موجود ایران نیست. از این جهت به نظر میرسه که هر گونه در اختیار گذاشتن این جعبه در اختیار و در دست دیگر طرف‌های بیرونی ایران امتناع داره و داره سعی می‌کنه حتی امکان خودش بتونه این اطلاعات رو کسب بکنه و بعد گزارشی متناسب با نگرانی‌های امنیتی خودش رو بتونه ارائه بده.
وزیر امور خارجه کانادا روز چهارشنبه با وزیر امور خارجه ایران تماسی تلفنی داشته و خواسته که جعبه سیاه به فرانسه فرستاده بشه. از دیدگاه شما این تماس تا چه حد میتونه موثر باشه؟ آیا محمد جواد ظریف اصولا توان و یا قدرت اجرایی در این مورد داره یا سپاه خودش هواپیما رو سرنگون کرده و خودش هم در این باره تصمیم میگیره؟
ببینید، ایشون به هر حال بخشی از بدنه حاکمیت و سخنگوی رسمی سیاست خارجی نظام هست. علی‌رغم اینکه ممکن اختلافاتی هم با بخش‌های دیگر حاکمیت داشته باشه از جمله سپاه، به هر حال در پایان یک مجموعه واحدی رو ما با شاهد هستیم و مواجه هستیم که جمهوری اسلامی است. درسته که ایشون تمام جزئیات رو در اختیار نداره. خب این وضعیت نسبت به هر کشور دیگری هم ممکن تا حدودی باشه. جنبه‌های نظامی دست گروه‌های نظامی، ساختارهای نظامی و نیروهای نظامی هستش. اما به هر حال اون کسی که باید پاسخگو باشه به شکل رسمی وزیر امور خارجه هست. این امری کاملا طبیعیه که پاسخگو باشه و مورد درخواست قرار بگیره از جانب همتایان خارجیش که در این مورد پیگیری‌های لازم رو انجام بده و پاسخی مشخص و روشن رو در پایان ارائه بده. و اگر امکان چنین چیزی رو نداره، یا باید استعفا بده یا باید اعلام بکنه چنین توانایی از دست من خارج هست و من در توانم نیست. این تماس در واقع در راستای مجموعه فشارهای بین‌المللی داره صورت می‌گیره که ایران رو وادار بکنه زودتر بتونه یک جواب مشخص، واضح و مستند و مبتنی بر مجموعه مدارک موجود در جعبه سیاه رو به جامعه بین‌الملل ارائه بده. اما بعید به نظر میرسه که در این حد و به زودی ما بتونیم شاهد یک پاسخی باشیم. به طور طبیعی این مسئله نیازمنده به گذر زمان بیشتر، احتمالاً فشارهای بیشتر، دیالوگهای بیشتر، گفتگوهای بیشتر داره تا به یک نتیجه مشخص و روشن برسه.
از علی ماموری، تحلیلگر سیاسی در ترکیه میشنیدیم. و همون گونه که پیشتر شنیدید، یک نظرسنجی حاکی از حمایت 76% از مردم کانادا از اعمال تحریم علیه ایران است، آن هم به دلیل سرنگون شدن هواپیمای خطوط بین المللی اوکراین که به وسیله موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران انجام شد و به کشته شدن 176 سرنشین و خدمه آن منتهی شد. بسیاری از آنها کانادایی بودند و این مردم کانادا را به واکنش واداشته. با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در این باره گفتگو کردیم.
توی جامعه ما خیلی اوقات با نظرسنجی بستر مهر نیستن مردم، مسئولان، حتی رسانه ها، و اون رو بخشی از تبلیغات سیاسی میدونن، در حالی که نظرسنجی کار روزمره است که بسیاری از مؤسسات انجام میدن، به ویژه وقتی یک اتفاق میفته و افکار عمومی نسبت به اون موضوع عقیده‌ای پیدا میکنن. سقوط یه هواپیما، اونم به این شکل، پنهانکاری بعدش، وجود تعدادی از افراد که به ملیت‌های مختلف تعلق دارن، همه باعث شده بود که افکار عمومی بین المللی به این موضوع توجه کنه و به ویژه افکار عمومی کشورهایی که شهروندانی در این هواپیما و در سقوط از دست دادن، من جمله کانادایی ها. بنابراین خیلی طبیعی است که مؤسسات شروع کنن نظرسنجی و بعد ببینن واکنش مردم به این اتفاق چیست، و این کاری است که این مؤسسه در کانادا انجام داده و نتایج شما امروز ازش باخبر.
آقای قاضیان، معمولا مقامات ایرانی چنین نظرسنجی ها و چنین برداشت هایی رو تبلیغات و پروپاگاندای غرب می دونن. تا چه حد باید به این گونه نظرسنجی ها اعتماد کرد و آیا واقعا 76% از مردم کانادا همکنون خواهان اعمال تحریم علیه ایران هستند؟
همیشه باید نظرسنجی ها رو با دقت مورد بررسی قرار داد و به صرف اخباری که در رسانه ها در مورد نظرسنجی ها بیان میشه اکتفا نکرد. وقتی به جزئیات همین نظرسنجی میریم، نظرسنجی و مؤسسه انجام داده که به هر حال نیم قرن سابقه کار داره، در ریتینگ هایی که در مورد مؤسسات نظرسنجی است رتبه نسبتا قابل قبولی داره، منتها در این کار خاص به صورت آنلاین چون این تحقیق انجام شده در معرض خطاهای بیشتری است، به ویژه نوع پرسشی که مطرح کردن که بیشتر عقاید موافق رو میسنجه، شاید باعث شده که این رقم 76% بیشتر از معمول یا بیشتر از انتظار به نظر برسه. ولی حقیقتش اینه که شما در وضعیتی قرار گرفتید که یه هواپیما رو ساقط کردید، این هواپیما درش تعدادی از شهروندان کانادایی بودن، بعد پنهانکاری کردید، هنوز نمیخواید با دولت کانادا در زمینه دادن جعبه سیاه یا اطلاعات همکاری بکنید، و بنابراین طبیعی است که افکار عمومی علیه چنین تصمیماتی و چنین حکومتی میشوره و موافق مجازات میشه، مثلا از طریق تحریم. بنابراین این رقم 76% گرچه خودش ممکنه مورد مناقشه باشه، اما اصل این که افکار عمومی جهتش کاملا تحت تأثیر این اتفاق تغییر کرده باشه و شدت مجازات بیشتری رو بخوان، خیلی طبیعیه و نباید این رو بخشی از تبلیغات و پروپاگاندای غرب تلقی کرد، بلکه نتیجه طبیعی اتفاقات و رفتار حکومت ایران و رفتار متقابلش در نزد سایر دولت‌ها بوده که اکنون در افکار عمومی مردم کانادا منعکس شد.
بر اساس نظرسنجی که در کانادا انجام شده، به دنبال شلیک به هواپیمای اوکراینی اکثر کانادایی ها از تحریم ایران حمایت می کنند. از حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، می شنیدیم. عزیزان، وقت اونه که از شما بشنویم.
باور کن آقای خامنه‌ای، خندم گرفت وقتی گفتی انتخابات ما تو جهان بهترینه. یکم خودت بشین فکر کن ببین خندت نمیگیره.
آقای علی خامنه‌ای، شما که نطق میکنید که اگر منو قبول ندارید بیان رأی بدید، این چه حرفی است؟ اگر کسی شما را قبول نداره، نظام دروغین شما را هم قبول نداره که 40 سال سایه افکنده توی این ایران و همه چی را دارین نابود میکنین به قیمت که ولی فقیه باشه و رأی سر جاش باشه و دروغهای شما راست جلوه کنه.
جناب رهبر، شما اصلا چه کار به رأی مردم دارید؟ خودتون قبلا انتخاب کردید، فقط رأی هم میخوای که مثلا تو دنیا بگید که هنوز مردم همراه ما هستن. هی دارید التماس میکنید، وگرنه شما ها اصلا به مردم اهمیت نمیدید که حالا میگید که مثلا بیای رأی بدید، فقط فکر خودتونید و بس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که روز چهارشنبه، مرگبارترین روز پس از ظهور ویروس کرونا یا همون کرونا ویروس جدید در چین بود. 73 نفر تنها در یک روز بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. همزمان مصرف آزمایشی یک دارو در آمریکا نتایج مثبتی در درمان فرد مبتلا به این ویروس در این کشور داشته. در ایران مسئولان وزارت بهداشت میگویند هنوز موردی از ابتلا به کرونا ویروس جدید دیده نشده است. بشنویم از مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
آمار تلفات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به سرعت در چین در حال افزایش است. بنابر اعلام کمیسیون بهداشت و درمان چین، شمار کسانی که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را تاکنون از دست دادند به 564 نفر رسیده است. در همین حال شمار افرادی که در اثر ابتلا به کرونا به عفونت ریه و مجاری تنفسی مبتلا شدند نیز افزایش چشمگیری داشته و اکنون به بیش از 28,000 مورد در چین رسیده است. اما در این میان سازمان داروهای ضد ویروسی آمریکا پس از یک مورد موفق در شهر سیاتل مصرف دارویی به نام رمدسیور را برای درمان مبتلایان به این ویروس مجاز اعلام کرده است. رامین احمدی، پزشک و استادیار دانشگاه ییل در آمریکا، در این باره میگوید
این دارو رمدسیویر رو در دوره‌های کرونا ویروس‌های قبلی هم آزمایش کرده بودند. این کرونا ویروس یک ویروس RNA هست. یک میتونید مجسم کنید یک قطعه ژنتیکی کوچک هست که این خودش رو به سلول میچسبونه و بعد از اینکه به سلول میچسبه وارد سلول میشه و بعد از دستگاه سلول استفاده میکنه برای اینکه خودش رو بازتولید بکنه. وقتی که سارس در سال 2002 و بعداً در سال 2012 مرس که ویروس دوم این خانواده بود ظاهر شد، یکی از داروهایی که آزمایش کردند اون موقع در سال 2002 همین داروی رمدسویر بود که در لوله آزمایشگاه این ویروس رو تولیدش رو متوقف میکرد. این از داروهایی بود که ایمنیش ثابت شده بود، مؤثر بودنش ثابت نشده بود. اینا برای یک اساس همچه اینا استفاده کردن و یک مریض رو در ایالت واشنگتن با دارو رو دادند و این به فاصله یک روز حالش بهتر شد و تبش قطع شد و حالا در چین هم روی چند بیمار آزمایش کردند و نتیجه مثبت گرفتند.
اما در ایران در پی انتشار خبر ورود ویروس کرونا به دو شهر سنندج و بندرعباس در شبکه‌های اجتماعی، مقامات انتظامی این شهرها ضمن تکذیب این خبرها از بازداشت عوامل انتشار آنها خبر دادند. همزمان وزارت بهداشت نیز اعلام کرد 8 بیمارستان در تهران به حال آماده باش درآمدند. رامین احمدی، پزشک و استادیار دانشگاه ییل، نوع مواجهه حکومت ایران با مبتلایان احتمالی به ویروس کرونا و خبررسانی در این مورد را اینگونه ارزیابی می‌کند.
ما وقتی که راجع به دولت جمهوری اسلامی و ویروس کرونا صحبت می‌کنیم، در درجه اول این رو متذکر بشیم که دولت جمهوری اسلامی از ویروس کرونا بسیار خطرناک‌تره. در همین یک ماه و نیم اخیر میزان کشته‌ای که دولت جمهوری اسلامی از مردم ایران جان کرده به مراتب از تعداد کشتاری که ویروس کرونا کرده بیشتره. ساختار این حکومت بر اساس سانسور هست و بر اساس سرکوب مردم هست و شما با سانسور و سرکوب و اختناق نمیتونید پیشگیری بکنید از وقوع یک همچه بیماری. برای اینکه این بیماری احتیاج داره به اینکه دستگاه‌های خبررسانی یک مملکتی آزاد باشن. احتیاج داره که شهرونداش بتونن مثل یه شهروند مسئولانه عمل بکنن. شما وقتی که یک نفر رو که بیاد بگی که مثلا محیط زیست آلوده هست، آلوده شده یا در یک جای اشتباه کردید در مورد محیط زیست، اینو فوری بخواد بگیرید خفش بکنید، بکشینش، یا هر کسی رو که سر هر مسئله اعتراض بکنه شما بگیرید بکشید، شما هرگز نمیتونید با یه همچه ساختاری که دائم بر اساس پنهان کردن و پرده پوشی و کشتن مردم هستش، شما نمیتونید پیشگیری بکنید از این بیماری. برای همین من بسیار نگرانم که مردم ما در معرض یک فاجعه انسانی بزرگ قرار دارن امروز.
علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، در این حال اعلام کرده است که در هر استان یک بیمارستان برای رسیدگی به موارد احتمالی ابتلا به ویروس کرونا در نظر گرفته شده است. به گفته معاون وزیر بهداشت، تمام بیمارستان‌ها در حال آماده باش هستند، اما هنوز مورد مثبتی از بیماری ویروس کرونا در ایران گزارش نشده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حاکمیت با رد صلاحیت گسترده تنها به چهره‌های امکان نامزدی داده است که از وفاداری آنها به رهبر جمهوری اسلامی 100% مطمئن است. با این وجود حاکمیت هنوز نتوانست فضای سرد انتخابات را بشکند. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
فضای سرد انتخابات 11 مجلس مقام‌های جمهوری اسلامی را هر روز به میدان می‌آورد تا شاید بتوانند تنور انتخاباتی که دوم اسفند برگزار می‌شود را گرم کنند. انتخاباتی که نه تنها در فقدان چهره‌ها و گروه‌های منتقد جمهوری اسلامی، بلکه در فقدان بسیاری از گروه‌های درون حاکمیت و چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و نزدیک به ریاست جمهوری قرار است برگزار شود. و در این بین هم اگر کسی به این وضعیت اعتراض کند، با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه می‌شود. صدای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در روز پنجشنبه:
انتخابات مسئله مهمی است. همه کسانی که دل در گروه این نظام، این کشور، عزت این ملت دارند، هر کس به عزت این کشور فکر میکنه باید وظیفه‌شو در این عرصه خوب انجام بده. تضعیف جریان انتخابات در جریان خواست دشمن قرار میگیره.
رد صلاحیت‌های گسترده و تاریخی شورای نگهبان این بار تنها عامل فضای سرد انتخابات مجلس 11 نیست. وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه از سوی سپاه پاسداران دست به دست هم داده که شوقی برای مردم باقی نماند. محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این بار مسئله اینه که مردم همه راه‌ها رو آزمودن برای اینکه بتونن در همین چارچوب موجود زندگیشون رو تغییر بدن، حکومتشون رو تغییر بدن، اقتصادشون رو تغییر بدن. دوره به دوره در انتخابات‌ها شرکت کردند، علارغم اینکه در هیچ دوره انتخابات‌ها آزاد نبود، به معنی واقعی کلمه رقابتی نبود. شرکت کردند، به خاتمی رأی دادند، به آقای موسوی رأی دادند، به از ایدئال‌های ممکنشون اومدن پایین، حتی به روحانی رأی دادند، حتی در دوره قبل لیست ناشناس رأی دادند به توصیه‌ها. اما وقتی هیچ یک از این مشارکت‌ها در انتخابات نمیتونه تغییری در زندگیشون ایجاد بکنه و در نهایت یک نفر و یک جریان تصمیم میگیره، جامعه به این نتیجه میرسه که چرا کار بیهوده بکنه و رأی بده که بعداً با همین رأی او رو بیشتر سرکوب میکنن و با همین رأی جلوی آزادی و امنیت او میایستن.
ناامیدی مردم از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و تأثیر آن در فضای انتخابات و حتی مشارکت مردم با نگرانی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای روبرو شده که روز چهارشنبه گفت حتی اگر کسی از بنده خوشش نیاید باید رأی بدهد.
هر کسی که به ایران علاقه منده، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خوب نیاد، عیب نداره، از ایران رو دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. اون کسانی هم که انگیزه انقلابی ندارن، انگیزه دینی ندارن، اما خب کشورشون دوست دارن، اینا هم باید در انتخابات شرکت کنن. غلط‌ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است. خب شورای نگهبان یه مجموعه مورد اعتماد است، چطور آسان متهم بکنن شورای نگهبان رو که این از روی غرض مثلا فرانکس رو رد کردن یا فرانکس رو قبول کردن؟
مقام های شورای نگهبان که قاعدتاً با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی دست به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات زدند، بعد از صحبت های آیت الله خامنه‌ای بار دیگر به میدان آمدند و عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته اظهارات رهبر جمهوری اسلامی نقشه راهی برای انتخابات سالم و رقابتی است و می تواند تشکیل مجلسی قوی و کارآمد را در پی داشته باشد. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این اقدام حاکمیت یا شورای نگهبان هیچ هدفی جز یک دست کردن بیش از گذشته ی حاکمیت نداره، به همون نسبتی که به نظر میاد که جمهوری اسلامی در ناکارآمدی داره پیشرفت میکنه، در درک موقعیت خودش هم به نظر من داره دچار مشکلات جدی میشه. زیرا اگر کوچکترین منطق و کوچکترین عقل‌گرایی در شورای نگهبان وجود داشت، میبایست در حال حاضر برای افزایش امکان مشارکت مردم در انتخابات یک مقداری کوتاه بیاد نسبت به رد صلاحیت ها که به نظر میاد شورای نگهبان تصمیم خودش رو گرفته و اصطلاحاً داره میگه که مرگ یک بار، شیون هم یک بار، چون شاید دارن پیش بینی میکنن که روزهای بسیار سختی در پیش خواهد بود که یک دستی حاکمیت در اونجا ممکنه به دادشون برسه.
چند روز قبل حمیدرضا جلایی پور، جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب، نوشته بود که مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگان این بار کلی و مبهم اعمال نشده، بلکه خیلی جزئی، دقیق و نقطه به نقطه انجام شده، به طوری که همکنون 230 کرسی مجلس از قبل از انتخابات معلوم است. در چند دهه گذشته نهادهای حقوق بشری انتخابات در ایران را غیر سالم و غیر رقابتی می‌دانند.
از وحید پوراستاد میشنیدیم. عزیزان، رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبریش شما شنوندگان خوبش رو در جریان نظرات کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران قرار میده. از جمله همین گزارشی که هم اکنون شنیدید. شما هم دیدگاه‌های خودتون رو به گوش تحلیلگران، کارشناسان، صاحب نظران و شنوندگان خوب رادیو فردا، میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده.
در هفته 19 همه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، سرخابی‌های پایتخت زورشان به هم نرسید و 2-2 مساوی شدند. روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران، تیم‌های پرسپولیس و استقلال 91مین شهرآورد پایتخت را برگزار کردند و در حالی که بازی تا دقیقه 90 با 2 گل ارسلان مطهری برای استقلال و 1 گل علی علیپور برای پرسپولیس 2-1 به سود آبی پوشان ادامه داشت، بشار رسن بازیکن عراقی پرسپولیس بازی را مساوی کرد تا امتیازات تقسیم شود. در پایان مسابقه سرمربیان دو تیم به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند و فرهاد مجیدی سرمربی استقلال درباره تعویض مهدی قائدی با آرش رضاوند که سوال پیچ شده بود این گونه توضیح داد.
در مورد تعویض آقای قائدی، چون مهدی خسته شده بود ما سعی کردیم یه هافک رونده رو که از پشت اضافه بشه. یه صحنه هم اتفاق افتاد که اگه فرشید اون پاسو داده بود آقای رضاوند میتونست تک به تک بشه. هدفمون بود که بازی رو کنترل کنیم و از هافک های رونده ما از پشت خط دفاعی، چون بعد از نتیجه 2-1 تیم پرسپولیس خط دفاعیش مقدار جلو اومد و می‌خواستیم از فضای اونها استفاده کنیم.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در مجموع از تیمش و کل بازیکنان راضی بود.
بازی جذابی بود در مجموع و فکر میکنم که هواداره دو تیم از بازی لذت بردن و از این بازیکنهای خوبی که تو زمین بودنم بیشتر از این انتظار نمیرفت.
با انجام این مسابقه و همزمان با آن مساوی بدون گل سپاهان در مسجد سلیمان با تیم نفت مسجد سلیمان، در بالای جدول هیچ گونه تغییری به وجود نیامد و پرسپولیس با 41 امتیاز همچنان پیشاهنگ و سپاهان با 36 امتیاز دوم است. استقلال هم با 1 بازی کمتر و 33 امتیاز در رده سوم ایستاده. دیدار روز پنجشنبه سرخابی های پایتخت به نسبت بازی های گذشته دو تیم بدون حاشیه بود، ولی شیوه نامشخص بلیت فروشی با انتقادات گسترده طرفداران هر دو تیم روبرو بود. گویا عمدی در کار بوده که تعداد تماشاگران از 55,000 نفر تجاوز نکند تا کنترل ورزشگاه از دیدگاه امنیتی راحت تر باشد. جلوگیری از ورود زنان نیز بار دیگر اعتراض هواداران زن پرسپولیس و استقلال را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران سرانجام پس از کش و قوس‌های زیاد و گمانه‌زنی‌های گوناگون انتخاب شد و رهبری تیم ملی به دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق نفت آبادان سپرده شد. این نخستین بار است که رهبری تیم ملی به یک مربی خارجی سپرده می شود که تاکنون سابقه ملی نداشته، نه در لباس بازیکن نه در کسوت مربی. این سرمربی 51 ساله اهل کرواسی در مدت 6 سالی که در ایران اقامت داشته سابقه هدایت تیم‌های ملوان انزلی، فولاد خوزستان، خونه به خونه بابل و نفت آبادان را در کارنامه دارد. انتخاب اسکوچیچ انتقادات زیادی را نیز در پی داشته، از جمله علیرضا منصوریان بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و از سرمربیان باشگاهی کشور، ضمن آنکه اظهار داشت 1 ماه است مردم را سر کار گذاشتند، گفت بروید ببینید چه سیستم مافیایی قوی پشت این ماجراست که 1 مربی بدون کارنامه را آوردند. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال هم کمیته فنی فدراسیون فوتبال را به چالش کشید و به گفته او دکانی است که دوباره باز شده است.
100% گزینه ایرانی بیشتر میتونست به این مسئله، ولی بالاخره فدراسیون تصمیم گرفته. بالاخره نمیدونم دیگه، یه کمیته فنی و این چیزایی که آقای کیروش جمعشون کرده بود، بعضی که آقای کیروش رفت دوباره دکانشون رو باز کرد.
دراگان اسکوچیچ سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران 48 روز دیگر 2 بازی آسان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر در برابر هنگ کنگ و کامبوج دارد که هر دو تیم را قبلا ایران برده، ولی پس از آن باید در مقابل عراق و بحرین قرار گیرد که پیش از این هر دو تیم ایران را شکست دادند و ایران فعلا در جدول مسابقات انتخابی جام جهانی بعد از عراق و بحرین سوم است.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و از صدای آشنای ورزش ایران میشنیدیم. عزیزان 00420221122112 در اختیار شماست. شب و روز دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید و حالا هم برید و پویا و پایدار و پیروز باشید. ما امیدوارم زندگی با شما مهربانی کنه.
جونم به لب رسید تا عاشقم شدی، تا بی قرار و مجنون و شید و مثل خودم شدی. حالا که وقتشه پا تو عقب نکش، تصویر عشق و خاموش و تنها رو پوست شب نکش. بیقراری نکن دلم، گلگزاری نکن دلم، قایق گم شدم ببین تا کمر غرق تو گلم. استخونم شکسته شد، در زدم هر جا بسته شد، وقتی افسرده تر شدم عشقم هم دیگه خسته شد. وابسته تر شدم، اون خسته تر شد و با خنده میگفت ای بابا ول کن حرفای بی خودو. بغض منو ندید، عشق منو ندید، تا زندگیمون اومد شروع شه اون به تهش رسید. زیبای چش سفید، بیقراری نکن دلم، گرگزاری نکن دلم، قایق گم شدم ببین تا کمر غرق تو گلم. استخونم شکسته شد، در زدم هر جا بسته شد، وقتی افسرده تر شدم عشقم هم دیگه خسته شد. بیقراری نکن دلم، گلگزاری نکن دلم، قایق گم شدم ببین تا کمر غرق تو گلم. استخونم شکسته شد، در زدم هر جا بسته شد، وقتی افسرده تر شدم عشقم هم دیگه خسته شد. بیقراری نکن دلم، گرگزاری نکن دلم، قایق گم شدم ببین تا کمر غرق تو گلم. استخونم شکسته شد، در زدم هر جا بسته شد، وقتی افسرده تر شدم عشقم دیگه خسته شد.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
صبح خودم می نمود، ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم گشوده چتر بودنم رویای آسودنم در یادی خست بودم بر باد و پر بست بودم بوی عزیز تنت صبح خودت می نمود ابریشمین شب چشمت بر روی جانم گشوده
خاطر آفرید امروز در فرداست.
To myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow
so pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. More than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.
خانه نمایش مهرگان میزبان نمایش قرمز نوشته جان لوگان نمایشنامه نویس آمریکایی است. این رویداد که به کارگردانی احمد اسدیان و تهیه کنندگی امیر خالقی دوست به روی صحنه رفته، داستان هنرجوی جوانی را روایت می کند که برای یادگیری نقاشی وارد کارگاه استاد مارک روتکو می شود و به مرور به دلیل شکاف موجود میان نسل‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها، رابطه استاد و شاگرد دچار تنش و تقابل می‌شود. بهرام کاظمی، آرتمیس میرشاهی و شایان انجمنیان از جمله بازیگران این نمایشند که تا 25 بهمن میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
بالا سر تختم عکست به دیواره، دیوار خوشحاله چون عکس تو داره. بالا سر تختم هر روز میخندی، شبها تو تنهایی چشمامو میبندی. تو با همین عکست دنیامو میسازی، من جشن میگیرم با نور پردازی. خوشبختی کوتاه، دلگرمی کوچیک، خیلی ازم دوری، دوری ولی نزدیک، دوری ولی تلخی. میخندی و شادم، هر جا دلم لرزید یاد تو افتادم. خوابامو میفهمی، رویامو میدونی، تا صبح تو گوشم آواز میخونی. تو با همین عکست دنیامو میسازی، من جشن میگیرم با نور پردازی. خوشبختی کوتاه، دلگرمی کوچیک، خیلی ازم دوری، دوری ولی نزدیک، دوری ولی نزدیک. دنبال چیزی جز عشقت نمیگردم، من جای خالی تو با عکس پر کردم. عکس تو فانوسه تو این شب تاریک، حتی اگه دوری، دوری ولی نزدیک، دوری ولی نزدیک، دوری ولی نزدیک، دوری ولی نزدیک، دوری ولی نزدیک.
همراه با جهان امروز رادیو فردا.
واسه تو جا داره همیشه شکل خواهش میشم و اصرار تو ولی چشمات میگه انگار این رفتن اومدنی نیست نه عزیزم اینو نگو هیست جونم واسه تو در میره بس کن عشق تو شکل حبس کن بچو با هم ولی باش هر جا میری برو ولی برگرد بی تو نمیشه که سر کرد بفهمی حالم و کاش هی دیگه بس کن بسته بیا تا دلم نشکسته بیا با تو هم عشقم با تو هی هی به دلم کاش اینو بگی منو میسپاری تو به کی با تو هم عشقم با تو هی هی نمیدم
بس که تو رو دوست دارم، از بس که تو رو هی تو رو میگم تو رو هی کی تو رو دوست داره زیاد دیگه رو دستم نمیان حالا از دستم برو هی.